الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله السيدين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درباره آیه کریمه بحث می‌کردیم. حضرت عیسی ابن مریم، عیسی مسیح، پیامی که برای مردم آورد دو نکته بیشتر نبود. یکی تأیید تورات بود و می گفت من نیامدم که چیزی از تورات کم بکنم یا زیاد بکنم. همونطوری که قرآن مجید نقل کرده خیلی قسمت کمی از احکام تورات، از احکام شریعت موسی را حضرت عیسی مسیح تغییر داد. یعنی حضرت عیسی مسیح پیغمبر صاحب شریعت بود، این که صاحب شریعت نبود، ولی شریعت او اختلاف کمی داشت با شریعت موسی و لحاظا خود را مصدق تورات به عنوان کسی که آمده است برای تأیید تورات، یعنی نیامده است برای اینکه این کتاب را به کلی نقض کند و برای تأیید تورات آمده است، و دیگر هم به عنوان مبشر آمده است. یعنی خود بشارت رسالت حضرت عیسی مسیح بوده. ببینید یک وقت یک پیغمبری در ضمن تعلیمات مبشر هم هست، یعنی بشارت هم میدهد که یک پیغمبری که بعد از اون میاد، یا مثل اون که در خود اسلام به نبوت پایان یافته است، ولی مسئله بشارت ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هست. اما خب این یکی در جزء تعلیمات اسلامی این مطلب هم هست، نه اینه که پیغمبر ما آمده است برای بشارت، که از رکن رسالت پیغمبر این بشارت باشه. حضرت مسیح رکن رسالت بشارت میده، یعنی در واقع عیسی مسیح یک رکن رسالت جنبه پیش قراولی و جنبه مقدمی بوده است برای پیغمبری که بعد از این میاد و اوست به رسالت اصلی که باید جهان منتظر او باشد و اوست که اون شریعت رو میآورد. این مطلبی است که هم قرآن با یک لطافت مخصوص این را بیان کرده است و هم این که تاریخ حضرت عیسی مسیح با اون همه عظمت و جلالتی که ما هم به حکم این که قرآن برای حضرت عیسی مسیح عظمت قائل است و جلالت قائل است، ما هم برای او جلالت قائل هستیم و او را یکی از این پنج پیغمبر بسیار بزرگ عالم می شماریم. در این حال این نقطه باید مشخص باشه که عیسی همین دو جنبه را داشت، مصدق و مبشر، مؤید تورات با تغییرات بسیار کمی، و لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم در قرآن هست، و دیگر مبشر، آمده ام برای اینکه به شما نبی بدهم، آمدن پیامبری که بعد از من خواهد آمد. و لحاظا ببینید شما در این جهت الان تواریخ اتفاق دارند. دوره نبوت رسمی حضرت عیسی مسیح، فرنگیان این مطلب را قبول دارند، یعنی دوره در واقع رسالت است، دوره مأموریت است برای ابلاغ رسالت، بسیار کوتاه است. حضرت عیسی اینجوری که خود این مسیحی ها هم اعتراف دارند، تا 30 سالگی هیچ ابرازی نکرد رسالت خودش را. در 30 سالگی ابراز کرد رسالت خودش را، بعد یا در 36 سالگی به قول بعضی، یا در 36 سالگی و حد اکثر 37 سالگی اونها که قائلن که عیسی کشته شد، میگم بعد از 3 سال یا بعد از 7 سال کشته شد، یعنی که دوره ای نداشت عیسی مسیح. علتی که است که تعلیمات زیادی نداشت که دوره زیادی بخواهد، آمده بود برای تطبیق و تأیید تورات و برای اصلاح مردم در اساس شریعت موسی، و بعد هم برای همین بشارت. و لحاظا نام کتاب او، این کتاب را بعدها حواریین او نوشتند که روی این کتاب هم خب خیلی حرفا هست، یعنی که اناجیل به اصطلاح میگن، قرآن اناجیل نمیگوید، انجیل، چون کتاب عیسی یکی بیشتر نبوده دیگه، چندتا که نبوده، انجیل است. قرآن کلمه اناجیل به کار نمیبره انجیل ها، چون یک انجیل بیشتر نبوده. بعدها این تعلیمات عیسی مسیح را حواریین با فاصله خیلی زیاد اینها بعد نوشتن. خب اینا که نوشتن چجور نوشتن؟ اینا از حافظه خودشون نوشتن. منطقه از مسیحی را میگن نه، اینا که نوشتن با یک نوع الهام الهی نوشتن، برای اینکه میخوان جنبه حداثت که کنن، میگن با یک الهام الهی که نوشتن. خب بهشون جواب میدن اگر با یک الهام الهی نوشتن، باید همین اینجی ها یک جور از آب در بیاد، پس چرا مختلف از آب در آمده است؟ و حتی احیانا در بعضی قسمت ها متناقض از آب در آمده است، پس معلوم میشه که این جنبه الهامی نداشته. و خود کلمه انجیل هم اساس لفظ افاده بشارت میکنه، از اینجا آدم باید بفهمد که چقدر مسئله بشارت در عیسی اساسی بوده، رکن رسالت عیسی بوده، در اسم کتابش بشارت هست، جنبه همون مقدمی بود. ببینید آیا درست همین مطلب رو میفهمونه؟ حضرت عیسی که آمد همین دوترین اساس تعلیمات همین دوتا بود، احیاء شریعت موسی و تأیید تورات و اصلاح بنی اسرائیل بر اساس تعلیمات تورات، و بشارت خاتم الانبیاء. و از غاله یاد کن اونگاه که، یا ذکر کن اونگاه که عیسی پسر مریم خطاب به بنی اسرائیل گفت انی رسول الله علیکم، من فرستاده خدا هستم سوی شما، در حالی که مصدقا لما بین یدی من التورات، تأیید میکنم و تصدیق میکنم کتابی که قبل از من آمده است که اون تورات است، کتاب موسی را تصدیق و تأیید میکنم و شریعت او را، و در حالی که مبشرم و نوید دهنده هستم به پیامبری که بعد از من می آید و نام او احمد است. اینجا قضیه گفتار حضرت عیسی تمام می شود. بعد اینجا دیگه کلام خود قرآن است. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. با این همه بشارتی که عیسی داده بود به این بنی اسرائیل یعنی یهودی ها، وقتی که احمد آمد با دلائل بسیار روشن، آمدن گفتن که اینها جادو، این گفتار این جادوی آشکار. در اون هفته عرض کردم که در انجیل، مخصوصا در انجیل یوحنا، مکرر آمده است با عبارات مختلف. بعد کردم که در مباحثه ای که حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در مجمعی که مأمون تشکیل داده بود همین موضوع را یادآوری کردند. و این خیلی عجیب است، از جمله چیزهای عجیبی که آدم به نظرش میرسه که همین است. این تحقیقات اخیراً شده است از طرف خود فرنگی ها و از طرف بعضی مسلمینی که در این قضایا مطالعه داشتن راجع به این بشارت هایی که در کلمات چیز آمده است، در کلمات حضرت عیسی یا پیغمبران میگن آمده است. و مخصوصا همینجوری که در هفته پیش گفتم، بعضی از علمای مسیحی که اینها اطلاعات بسیار عمیقی در مسیحیت داشتن بعد مسلمان شدند، اینها بعدها این اطلاعات را در اختیار مسلمین قرار دادن. تو گفتیم در میان کتاب ها، البته من اطلاعاتم در این زمینه اونقدر زیاد نیست، ولی در میان این کتاب ها اون که از همه بهتر است و اونجا که ما اطلاع داریم همین کتاب علی الاعلام اخر الاسلام است که یک عالم بزرگ مسیحی بوده و بعد مسلمان شده و یک مسلمان بسیار مخلص و به زبان عبری و سوریانی و این هم ظاهرا آشنا بوده. و این متن این بشارت ها را در اون زبان های اولی این ها نقل می کنه، چون خودش هم آشنایی به اون زبان ها هست، این ها همه را تفسیر کرده. برای این که ذکر خیلی از یک مرد دیگری هم که در این زمینه خیلی خدمت کرده ولی مجهول القدر موند این مرد، ذکر خیلی از اونم شده باشه عرض کنیم. در زمان نزدیک به زمان ما، یعنی شاید مثل ما هم درس نکرده باشیم، در اوایل عمر من هم خیلی در سال 50 سال بیشتر به خود کرد، یه عالمی بوده در عتبات به نام شیخ جواد بلاغی، آقای عربی باز شنیده باشن، من نفرشم دیده بودید یا نه؟ دیده بودید شما؟ مرحوم شیخ جواد بلاغی از اون افراد استثنایی بود، از مسیر عمومی خارج میشن برای خدمت. به این نکترم شما توجه داشته باشید که افرادی که گاهی وقتا افرادی خیلی وقتا افرادی وقتی که میخوان یک کاری انجام بدن که اون کار خدمت است، اگر از مسیر عمومی کارهای حوزه های علمی خارج باشه، این مساوی است با خود شدنشون و از بین رفتنشون. خب نمی هست دیگه این جریان هست. در حوزه‌های علمیه اگر کسی در رشته فقه و اصول کار بکنه و استعداد زیادی داشته باشه، خب میرسه به مقامات خیلی عالی یا مردم هم از این تبدیل و تجدیل این چیزا میکنه. تا یه حدودی هم اخیرا رشته های علوم عقلی مثل فلسفه و این جسده یه حدودی، ولی از این حدود اگر خارج بشود دیگه جز یک فداکاری هیچی بیشتری میتونه باشه. هر اندازم که خدمت عظیم باشه و خدمت بزرگ باشه، ما نمونه که دیدیم که چقدر افرادی از بین رفتن.
یعنی از بین رفتن که خب حالا از نظر خودشون از بین نرفتن دیگه، از نظر خودشون، از نظر اجتماع. ما کسی الان نام ببریم اول که حالا او به جهت دیگری البته از بین که نرفته، الحمدلله الان شخصیت بزرگی اجتماعی، استاد خودمون علامه طباطبایی، این مرد بزرگ از اون استعدادهای فوق العاده بوده هست و در همه رشته های علوم اسلامی هم کار کرده، زیاد هم کار کرده. خب این مرد بزرگ احساس کرد که ما از نظر تفسیر خیلی جای خالی داریم، احتیاج داریم. ولی خب تفسیر یه علم است که اگر کسی 40 سال روز کار بکنه این وقت اجتماع برات قدر قائل نیست. خب بعد دیگه دیگران 20 سال تمام زحمت کشید، زحمت کشید که این که این تفسیر المیزان را در 20 جلد نوشت. ابو طالب پیرمرد شده و احتیاج هم نداره، چون مدیس فعلا احتیاج نداره. یعنی وضعی به اصطلاحی چی دیدستن در آذربایجان که قبلا در زمان اون دموکرات‌ها جایده بودن و بعدها توانستن تفسیر بیرن. حالا الحمدلله چون مستقلیست ایران میگم، حالا چون مستقلیست من میگم، و الان سالهای اولی که من آمده بودم تهران ایشان گاهی رفتا می آود از من پنج تومن شش تومن پول قرض می گرفت. ولی حالا الحمدلله مستقیم، چون مستقیم سال من می گرفت. خیال نمی کنم یه نفر در همه ایام سال وقتی سیادی حدیه مثلا در منزل این مرد ببره. ولی خدمت می کرده که بعد از 7 سال دیگه لااقل حالا من الحمدلله معصوم شناخته شده تقدیر می شود. ولی تدریجا آقای بروجردی مسلم 100 سال دیگه فراموش میشه، ولی آقای طباطبایی 100 سال دیگه از حالا خیلی اهمیت بیشتری خواهد داشت. اون اثری به وجود آورده که این اثر او را زنده نگه خواهد. همین حضرت آقای خویی که الان مرجع تقلید هستن، ایشان یه مدتی در نجف درست تفسیر شروع کردن و یه جلدشان از چاپ بیرون آمده به نام البیان، یک مقدمه ای نشون میده این مردم چقدر استعداد داشته در این کار. ولی این کار ادامه میداد، بعد ادامه نداد. در این سخنرانی من گفتم یکی از آقایون علمای تهران که ایشان صحبت کرده بود که دیدن نمیتونم دارم از بین میرم، از بین میرم. طلبه ها دیگه نمیان، طلبه های فاضل بیان کنی درست من همونه که توی درست میگن میان اینجا رو میان. این گفت دو آقا دعای تبا تبایی که تو در خود این کار کرد. خب ایشان تضحیه کردن، یعنی خود تو قربانی کردن، ایشان تضحیه کردن، خود تو قربانی کردن. شیخ جواد بلاغی یه مسیر دیگری را پیش گرفت. اهل تبیز هم دارن اصلا زم آزادانگیری هستن. گذشته از این که در تفسیر کار کرد، یه تفسیری هم نوشته به نام آلاء الرحمن که کاملی دارم تفسیر ایشان که دو سه روز دیگه بیشتر نباشم. کار عمده ای که کرد در زمینه همین به اصطلاح مذاهب اهل کتاب کار کرد، رشته های مسیحیت و یهودیت و حرفا و به این زبان های اصلی هم آشنا شد، زبان عبری و زبان سوریانی و اینها. یه نفری از فضلای قدیم و قوم که وقتی در رجف بوده نقل می کرد که رفتیم ما با مرحوم عاشق جواد در بغداد کجا می رفتیم و بعد رفتیم در مجامع مسیحی ها. من تعجب کردم با اینها که صحبت می کرد به زبانهای عبری و به زبانهای سوریانی و زبانهای قدیم از خود اونها بر کتب اینها بیشتر مسلط بود. به این مرد نون ندست بخوره، نون ندست بخوره. مرحوم آقای صدر در قم نقل می کردن می گفتن بینید که خب آدمی که این دیره خب باید از اوزای دنیا باید اطلاع داشته باشه. قرن مجلات اینها رو می خرید و مطالعه می کرد. مرحوم آقای صدر می گفت ما خود جوان بودیم، ما خود این درسته من همین قضی دونم ما خود جوان بودیم یا از جواد کرد بیشه می گفتن شیخ روزنامه خود، شیخ روزنامه خود این رو بخل باری شیخ روزنامه خود می شنستن تو روزنامه خود دیگه خب باید روزنامه بخونه که اطلاع بیده کنه از برش رو. کتابهایی که این مرد در این زمینه نوشته کتابهای بسیار با ارزش. برای خاطر این جهت را شما ببینید که حساب خدمت غیر از حساب نعمت است. یعنی یک گروه گروه نعمت هم اگر هم خدمتی میکنن از نعمت هاست هم خوب برای میبرن ولی اونهایی که خیلی خدمت میکنن تو کلی از گروه نعمت بیرونن، یعنی اصلا بی‌بهره یا بی‌بهره هستن. توجه کردی؟ پس این حساب رو شد قرار این است که مرموم عاشق جبرات در این زمینه ها خیلی خوب کار کرد. کتاب هاست هم الان هست مثل کتاب علا خدا الا دین المصطفى. ابرز کتاب هایی که من اشتراق دارم کتاب های عربی سیم دارم، به فارسی هم چیزی نوشته باشه نوشته، یا به نام الرحلة المدرسیه. حالا شاید هم بعضی کتاب هاستم ترجمان شده باشم، من اطلاعی ندارم. به هر حال در این زمین ها این مرد بسیار کار کرده بود و کارهاش هم فوق العاده با ارزش است و مرده است و عجزش هم با خدا شاید 50 سال باشه که از دنیا رفت. حالا در این مباحثاتی که حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون کردن، در اونجا من این کتاب عیون اخبار رضا رو که الان شما شیخ صدوق هست و کتاب حدیث، البته شیخ صدوق خودش شاعر نیست دیگه، نقل میکنه فقط احادیث را، نقل کرده اینها را در حواشی. نمیدونم چی از علما که یه حواشی نوشته براش، حتی از بعضی علمای بزرگ بعضی چیزا نقل میکنه، آدم میبینه اینا چقدر بی خبر بودن، اصلا اطلاع نداشتن. مثلا در کلام حضرت رضا این لفظ فارقلیتا یا بارقلیتا آمده است. حضرت میگن که در انجیل در کجا است، ولی این علمایی که بعد آمدن این نمیدونستن، گفتن این فارقلیتا عربی شاید شاید این به معنی فارق بین حق و باطل است، در صورت این معرب یک لفظ یونانی پاریکلیتوس معرب اوست که این صورت در آمده. حالا یه قسمتی از اون کلام حضرت رضا را من اینجا برای شما از کنم که میخوانم. از این نامون همینجوری که مکرر گفته این با همه شفا و سختباطتی که داشته است، عرض میکنم که این مرد اهل علم بود و علم دوست بود و فاضل بود و درس خونده و با سواد بود، منطق خونده بود، فلسفه خونده بود، حدیث خونده بود، فقه خونده بود، از کنم که کلام خونده بود و از همه اینها کاملا اطلاع داشت. این بود که خیلی خوشش می آمد از این مجالسی که مجالس بحث بود تشکیل داشت و در همین تشکیل مجالس هم میکرد هم نبود. وقتی که حضرت رضا علیه السلام آمدند به خراسان و به مرو، این فضل ابن سهل داشت وزیرش بود، فضل ابن سهل فرخسی را که وزیرش بود، گفت من دوست دارم که یک مجمعی اینجا تشکیل بدیم، حالا که علی ابن موسی از مدینه آمده است، دوست دارم که یک مجمعی تشکیل بدیم و رؤسا و علمای همه مذاهب را در اینجا جمع کنیم با علی ابن موسی رضا برای این که مباحثه اینجا مباحثاتی بیشنم تصیب کار خود بود. او هم دعوت کرد از همه علمای مذاهب، از جارسلیق که اینجا میگن که معرب همین کاتولیکه، کلمه جارسلیق معرب کاتولیکه، نوی کشیش عمده مسیحی ها رو به اسم حسن جارسلیق، او رو دعوت کردن. اون بزرگ یهود که در اون به نام رأس الجالوس بوده او رو دعوت کردن، بزرگ صابئین که اینا یک عقاید خاصی داشتن، سه طرفرست بودن، یعنی در بای عقاید صابئین خیلی اختلافاتی هم هست، خودشون تابع نوح میدانستن، اونا رو دعوت کردن. چیز هرمز که همون هیربود بوده، هیربود یعنی چیز ایرانی و مسیحی زردشتی و عالم بزرگ مجوسی و زردشتی، او رو دعوت کردن. از متکلمین غیر شیعه از اینها دعوت کردن، تو هر که خلاصه سرزنبونی بود کسانی دعوت کردن، کسی منکر خدا بودن، دهری بودن و مادی و ماتریالیست بودن، به قول اونی از اینها دعوت کردن. خوب است، این دعوت کردن اول از اونها دعوت کرد، از حضرت رضا دعوت نشد. بعد بهشون گفت که من میل دارم به اینکه جلسه ای تشکیل بدم و پسر عموی ما از مدینه آمده است و میل دارم که شما با او مباحثه بکنم، آیا حاضر بیانم؟ اونا گفتن بله، عیبی ندارم، ما حاضریم. اما چجور آخه اون که مباحث گفت نه، گفتن همه گفتن بله ما حاضریم. گفت از فلان وقت من دعوت میکنم صبح زود بین طلوع این بیاید اینجا و فلان رو بزن و بعد فرستاد خدمت حضرت رضا و خیلی آدم زرنگی بود با ادب و یه حرفا دیگه حضرت رضا به صورت امر نگفت گفت که چنین چیزی در نظر از شما اگر مصلحت میدانی شما هم شرکت بفرمایید در اون مجلس حضرت فرمود این که جا من میام بهش بگو محمود آمد و میگم بگو من میام سلام برستون بگو من میام حالا این در این مقدار رو بله فرمود دیگه بهش بگو که من فردا صبح میام چون قرار بود صبح زود بیاد دیگه من فردا صبح میام یه مردی خدمت حضرت که اون راوی این قضایات به نام لوکلی بعد میگه که از اون نوکلی میگه حضرت به من گفت که تو چی میبینی در این قضیه این دو حقیقت گفت من مطرح نمیبینم در این اینا یا مردگی نیستن که روی حق و حقیقت بخوان حرف بزنن اینا میان از کنم که آخمالیسمون میکنن خلاصه جدل میکنن و من دلم نمیخواد حضرت خبرتون کردم فرمیدانی میتشکی که من اونجا خلاصه در بمونم ولی اونم تو میکنی که بخواه از این میتشکی من ندم از این جهت ندم و بعد حضرت فرمود دیدی که مأمون به نظر تو چه منظوری داره از این کار بعد خودشون فرمودن که حالا مأمون بعد خودش تشکیمون میگه این کار این جلسر تشکیم نداده بود نداده بودن چون وقتی که دید در اونجا من در مجلس اینها در کتب اینها از خودشون مسلح تر هستم و بعد همه اینها در مقابل من مغلوب میشن بعد پشیمون میشه میگه این کار من نتیجه مرسیش گرفتم آخرش من اون پشیمون خواهده اینه که میگه توی نیت معمول را هم از تشکیل این جلس ها توی نیت در بله فرمود دیم که بله حضرت فرمود دیم که وقتی که من گفتم این بگه که بعدت ارز کردم که این اصحاب سلام و بده اینا با خلاف علما هستن اینا عالم که نیستن که یه عالم هدفشون حقیقت باشه اینا میان هستنم که اهل مجادله هستن به یک حرف میذارن که طرف هو کنند و خلاصه هوکی هستن جلسه جلسه به هوکیگری خواهد شد و چون جلسه هوکیگری خواهد شد من دیگه بنابراین به جلسه مغالطه کاری و هوکیگری از یه حرفا من مسئلت نمیدونم از نبیده فتبستم علیه السلام فتبستم فرمون ثم قال لي يا نوفلي اتخاف ان يكثر علي حجتي يعني مثل که من وقت در بمونم اونجا به اینا حجتی ها قلت لا الله ما خفت علي که قد تو بمونی لعرض ان يسترك الله به ان شاء الله نه نه من نمی ترسم از اینجا امیدوارم خداوند تو را پیروز کنه داری خواستم بگم که اینا اینجوری هستم بعد فرمود که آیا میدانی کی معمول از این کار تشمون میشه قلت نعم فرمود الى سمع احتجاج على اهل التورات التورات و على اهل الانجيل به انجيلهم و على اهل الزبور به زبورهم و على الطابعين به عبرانيتهم و على الحرابزه به فارسيتهم و على اهل الروم به رومیتهم و على اصحاب المقالات به لغاتهم وقتی به حمیل مردی دو با خودش دیگه از این کار خودش بکنید بله چون اون وقت بعد از علت پشیمانیشون این است یه وقت میرسی این فکر در مردم پیدا شده و یک همچون مردی بخشی که در مملکت هست خلافت کرم معمول اینجا رسسته اینجا این بویه نیست تو خودش بینید که این فکر را دنبال خودش به وجود می آورد از این دست بگیر می شود تا بعد میگه که فردا صبح آمدم که داستان خیلی مفصله از این قدر روایت مفصل هست که با رأس الجالوس کی صحبت کرد با کی کی صحبت کرد با کی صحبت کرد من این قسمت هایی که مربوط به این آیه هست با این آیه تناسب داره است بله 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 دو قسمتی هست من این دو قسمت را میگم که به این کتابه یا که فخر الاسلام نقل کردم با اونها هم تصدیق میکنه در یک جا به اون عالم یهود حضرت خطاب میکنن فرمود یا یهودی اقبل علی اسالک بالعشر الایات التي انزلت علی موسی بن عمران من تو را قسم میدهم به اون ده آیینی که ده معجزه ای که بر موسی نازل شد آیا در تورات خبر محمد صلی الله علیه و آله و امت او آیا هست یا نه؟ آیا این عنوان اتباع راکب البعیر یسبحون الرب جدا جدا تسبیح هم دارم بعد تسبیح هم بوده کالا افتاده اینجا پیروان اون شطور سوار راکب البعیر تحت عنوان راکب البعیر و اون وقت دستور به بنی اسرائیل است که فلیق زبن و اسرائیل الیهم به الى ملک هم لتفه این غلوبه هم دستور دست مخالفت نکنند که این به این دیرم سیوفا ینتقمون به ها من الامم الكافرت فی اختار الهم عنوان اتباع راکب البعیر یصبحون الرب جدا جدا تسبیحا دارم بعد تسبیحا بوده سالا قصده اینجا پیروان اون شطر سوار راکب البعیر تحت عنوان راکب البعیر و اون وقت دستور به بنی اسرائیل است که فلیفزع بنو اسرائیل الیهم به الى ملک هم لتبع این غلوبه هم دستور دست مخالفت نکنند که این به ایدی هم سیوفا ینتقمون به ها من الامم الكافرت فی اختار الارض در دست اونها شمشیرهایی که از همه ملت های روی زمین انتقام خواهند گرفت. آیا چنین چیزی در تورات هست یا نه؟ دستور کرد گفت بعد فرمود که آیا در از کتاب شعیا اطلاعی داره یا نه؟ گفت هر سا هر کسو میدونن و آیا در اونجا این کلام نیست؟ اینی رئیس صورت راکب الحمار لابسا جنابی جلابی و نور و رئیس راکب البعیر ذوعه مثل ذوع القمر که در مکاشفه خودش گفت من اون اوراق سوا یعنی عیسی را دیدم در حالی که در جلا در لباس های از نور جلباب ها رو پوش های از نور به خود گرفته بود و دیدم اون شطر سوار را در حالی که نورش مانند نور قمر می درخشید. گفت که برای شاید کنین چیزی گفته اون وقت بعد خطاب کرد به نصرانی یا نصرانی به جاسلی هل تعرفه که الانجیل قول عیسی علیه السلام اینی ظاهبون الى ربی و رب خود من می روم به سوی پروردگار خودم و پروردگار شما غلبار قلیتا این همه در انجیل یوحنا هست من می روم به سوی پروردگار و خودم و پروردگار شما منتظر اینجا به سوی پدر در این جریه هنو گفته ول بار قلیتا و به سوی بار قلیتا می روید اینجا که علمای کاشیه شده متوجه نشده گفته بار قلیتا یعنی فارغ احباباته یعنی چون لغت عربی که نیست مثل اینجا باید وقتا از دو لغت این لغت میخوام بسازن و خیال کردن یعنی چیزی بعد فهمود یعنی محمد صلی الله علیه و آله یا هو الذی یشهد لی بالحق کما شهدت له او خواهد آمد او من تأیید میکند همینجوری که من الان گواهی به او دادم او من تأیید میکند تصدیق میکند من را همینجوری که حالا من بشارت میدم به او و هو الذی یفسر لکم کل شیء میخواد بگم من رسالتم این نیست که حقایق را برای شما بگویم و بیان کنم من مبشر او هستم او که حقایق را خواهد گفت اوست و هو الذی یبدی فضائح الامم اوست که رسوایی های ملت ها را ظاهر می کند در اثر غلبه و پیروزی و هو الذی یکسر عمود الکفر اوست که ستون کفر را در هم خواهد شکست بعد راجب این که اینجور چطور از بین رفت بعد می رسن راجب اینها بحث می کنن با خیلی مفصل است باز این رسمت رو تا بعد اینجا به همون کلمت و مطبت اتحاد شده قال الله رضا علیه السلام این عیسی لم یخالف سنه و خانه موافقا لسنه تورا به نتی که برای افر جالو سفاب میکنه که نه عیسی با سنت نه با تورا سنت تورا مخالف نبود اینکه که قرآن فرموده او به تأیید تورا آمده بود نبینه نسل تورا و کان موافقا لسنت تورا حتی رفعه الله علیه و فی الانجیل مکتوب ان ابن البره ذاهب و البار قلیتا جائم من بعده پسر بره یعنی نیکوکار ظاهرا مریم به مخاطبه شده و برم به والدتی هم بشه ذاهب می رود و البار قلیتا جائم من بعده و بعد از این بار قلیتا خواهد آمد و هوا یخفف الاثار و یخفف لکم کل شیء به استرهاد و یضع عنکم اسمکم الاغلال التي خرج علیکم بارهای سنگین و عزیز شما بر می دارد و هر چیزی را برای شما تفسیر می کند و یشهد لی شما شهدت له و او برای به من شهادت خواهد داد همجوری که من به او شهادت دادم همجوری که من او تصدیق کردم و تصدیق کردم قرار دیگر است خواستم من اینقدر اشاره کرده باشم که در کلمات حضرت رضا این مطلب آمده خب حالا آیه بعد را بخوانیم و من اوله ممن افترا علی الله الكذب و هو یدعا الى الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین تعبیر در قرآن زیاد آمده است. فمن اظلم ممن افترا علی الله، یا فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق، یعنی از کسی که به خدا افترا ببندد ستمگرتر این. دروغ می‌دانیم که دروغ گناه کبیر است و ظلم است، یعنی در مورد هر چیزی و به هر کسی انسان دروغ بگوید چون او را منحرف کرده از حقیقت، بنابراین به او ظلم کرده. دروغ به طور کلی ظلم تلقی می شود در قرآن، ولی دروغ تا دروغ فرقی با تفاوت داره. هر دروغ گناه کبیر است، این دروغ ما در این گناه صغیره باشد، ولی در میان دروغ ها دروغ به خدا و رسول بستن این شنیع‌ترین دروغ ها. و لحاظا ببینید روزه ماه رمضان با دروغ های عادی باطل نمیشه، البته این گناه کبیره کرده در حال روزه گرفتن، ولی باطل نمیشود. ولی اگر انسان به خدا و رسول دروغی ببندد روزش باطل است. یعنی اگر انسان یه مسئله بگوید، مسئله شرعی بگوید بر خلاف حقیقت، دیگه حکم خدا این است و حکم خدا این نباشد، اصلا روزه باطل است. این نشون میده که این دروغ با دروغهای دیگر فرق داره. حالا باز دروغ به خدا بستن هم همه مانندی دیگر نیست. یک کسی دروغ به خدا میبنده فرق این درسته، همین میاد مثلا یه مسئله را میگه حکم الله این است، دسته حکم الله این است. حالا یه مسئله مثلا جزء مسائلی که ما در رساله ها داریم، یا مثلا حتوایی مثلا بخواد نقل بکنه، چیزی بخواد نقل بکنه، دروغی بخواد چیزی بیاد بگه، از این بالاتر این است که مثلا یک کسی بیاد ادعا کنه دیگه من پیغمبر خدا هستم، یعنی دروغ به خدا است، ولی خیلی بالاتر از این است دیگه. یه دفعه بیاد ادعا بکنه که خدا من را به پیغمبری از طرف خودش مبعوث کرده، دیگه ظلمی از این بالاتر نیست. و در ردیف این ظلم است این که انسان افترای منفی به خدا ببنده است، یعنی کسی را که خدا فرستاده است دیگه این را خدا نفرستاده است، این ما دروغ بستن است دیگه. یه وقت خدا کسی را نفرستاده است، یه کسی به دروغ میگه خدا من فرستاده است، یه وقت خدا فرستاده است به یه کسی میگه نه آقا من میفهمم، من اطلاع دارم، من خبر دارم، خدا هیچ کس نفرستاده. این هم در ردیف اون است، یعنی تکذیب انبیای حقیقی و واقعی چیزی در ردیف ادعای پیغمبری کردن، این هر این ظلم فاحش. اینجا همین قسمت اخیر ذکر شده است در این آیه، و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب، کی ستمگرتر است از آن که به خدا دروغ می‌بندد. در اینجا چون بحث اونهایی است که پیغمبر راستین رو تکذیب کردن، چون بعد میگه با خدا یاد آئل الاسلام، در حالی که خودمون به سوی اسلام دعوت می‌شود، یعنی آدمی که اسلام را شناخته است، آدمی که بر اساس بشارتهای گذشته و بر اساس آیات و بینات و معجزات پیغمبر را میداند که پیغمبر خداست و از طرف خداست، و معذالک خودش رو به کوچه علی کف میزند، میگوید نه نه هم دروغ است، این پیغمبر نیست. به این وسیله با تکذیب پیغمبر به خدا دروغ میبندند. گفتی فرقه می کنه که یکی که پیغمبر خدا نباشد در یه پیغمبر خدا هستن، یا کسی را که پیغمبر خدا هست دیگری بگوید پیغمبر خدا نیست، یعنی افترایی بر خدا. فرمود و کی ستمگار کرد از اون که بر خدا دروغ ببندد در حالی که دعوت می شود به سوی اسلام که همون تسلیم دین خدا. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا هرگز مردم ستمگار را و چه درسته این بزرگ ستمکاران که از نمه هست، خدا ظالمین را هرگز هدایت نمی کند تا چه درسته به ازلمی، اونایی که دیگه ظالمترین ظالمان عالم هست. اینجا بهرن یک سوال پیش میاد، خوب عجب عیسی مسیحی پیدا شد قبل از او پیغمبران دیگر و مخصوصا عیسی مسیح آمد چنین بشارتهایی داد با آمدن پیغمبر، ولی بعد این مردم اکثریتشون قبول نکردن و دانسته انکار کردن. پس بنابراین دیگه تازه اسلام را باید خون توجه کردیم. قرآن جواب میده که حالا اونها عیسی مسیح به اونها بشارت داد، این برای خیر اونها بود. وقتی که اون پیغمبر میاد با اون مائده الهی تهم میشود، صلاح سعادت شما دلیل که به او بگردید، نه این است که اگر شما نگردیدید و این بشارت من قبول نکردید به اون میمینید و تأیید نمیشود. میفرماید با این که اینها تکذیب بکنن یا تکذیب نکنن، نور خدا باید هر وقت خاموش نمیشود. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اشتباه نشد با موضع منفی گرفتن اینها حد راه اسلام نمی شود. اسلام یک حقیقتی که نقش و رسالت خودش رو در عالم باید انجام بدهد و انجام هم می دهد. بعد قرآن که اینه در سوره توبه هم یه طبیعه قریب به همین بیان تقریبا آمده است، تقریبا به این عبارت بیان می کند که در ضمن تشمیل این مطلب است که مثل اینها برای به اصطلاح جلوگیری، برای جلوگیری از توسعه اسلام، مثل کسی است که بخواهد این خورشید عالمتاب را با خوف خودش خاموش کند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخواد با دهنشون نور خدا را خاموش کنن، نوری را که خدا روشن کرده است اینا با پوزشون میخوان خاموش بکنن. نه، خدا نور خودش را به تمام و کمال به مرحله نهایت خواهد رسانید. میخواد کافران خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد. این خوش آمد و ناخوش آمد اینها برای خودشون در سرنوشت خودشون محصره، نه در سرنوشت اسلام. یریدین لیطفئوا والله با افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. عجیل این سیاق و انتظام آیات قرآن که هر کدام به دنبال یک دیگری چطور این به اصطلاح نظم خاصی رو دارد و جواب سوالات می دهد. بسیار خوب، پس اون آیات مسئله بشارت مطرح شد، یعنی این آیه مطلب رو زیر بیان کرد که ولی نه خیال بکنید که توسعه اسلام و عالمگیر شدن شعاع دین اسلام دستگی دارد این بنی اسرائیلی که عیسی به اونها بشارت داده گرایش پیدا بکنن یا نه. مردم دنیا همه منتظر ایستادن که اینها یا مسلمان میشن یا مسلمان، این برای خود اونها بقید بکنه. این نور خدا و نور خدا خاموش شدنی نیست، خدا اراده اش تعلق گرفته از که این نور را جهانگیر بکنن. حالا اینجا فورا یه سوال دیگری پیش میاد، به این سوال خیلی مهمه، خدا چجور نور خودش را جهانگیر می کند؟ آیا وقتی ما میگیم خدا نور خودش را تمام می کند، آیا مقصود این است که این نور خود به خود خاموش می شود، خدا میاد با یک قوه مثلا مثل قصری به قول حکما و یک قوه قصری میاد جلو خاموشش می گیره. یا نه، خدا در خود این نور، در خود این حقیقت چیزی قرار داده که چون حقیقت هست اراده خدا تعلق گرفته که حقیقت باقی بماند. این نقطه عجیبی است در قرآن بهش اشاره شده در این آیه و در آیات دیگر. حالا یه آیه دیگر که این معنا را بیان کرده اون آیه را ذکر میکنه به دین آیه. قرآن یک منطقی داره خیلی به منطقه های ما این روز متفاوته و همین منطقه های تجکوله ما فعلا حجاب اسلام است. و این مطلب را من در نظر گرفته بودم بگم که حقیقت مطلب این است، این حرفی که شیخ جمال اسدآبادی گفته بسیار حرف حسابی است. گفته الاسلام محجوب بالمسلمین، اسلام یک حجاب بیشتر نداره، او همین مسلمین است. گفته خود حجاب خودی حافظ از میان برخی شبه چون کردی؟ اسلام مثل یه نوری که در پشت یک شیشه های کج و کوله قرار گرفته باشه، شیشه های شکسته پکسته قرار گرفته باشه، شیشه های کثیف عرض کنم آلوده قرار گرفته باشه، که وقتی اون نور میخواد مردم اون نور رو ببینن از ورای این شیشه ها که میبینم توجه ندارم که و اون نور را به این شکل شکسته و پکسته و عرض کنم که کثیف و سیاه و تیره و انواع اینا دارم میبینم، نمیبینم که این خاصیت این شیشه است که در پشت اون شیشه قرار گرفته. این شیشه رو بشکن بعد میبینی که اون نور جور دیگه است. اسلام اجالتا محجوب به مسلمین است. کار خدا هم سنت دارد. من نمیدونم تا چقدر مسلمین باید شلاق بخورن، توجه کردید، تا بازگشت به حقیقت اسلام بکنن، تا یک شیشه از صورت یک شیشه پاکیزه خوبی در بیان که نور اسلام رو خوب نشون بدن. این حرف حقیقی، حرف درست. حالا اون آیه قرآن این است، منطق قرآن این است که حق چون حق است باقی میماند، باطل چون باطل است و پوچ است از میون رفتنی. اگر باطلی رو شما دیدید یه خورده هم باقی مونده، حتما یه حقی با خودش مخلوط کرده. این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود اگر لو خلص الحق من مزاج الباطل، اگر حق از امتزاج باطل بیاد بیرون، باطل زودتر از بین میره. باطل همیشه خودش را با یه حقی ممزوج میکنه، در پناه او خودش نگه میداره. بلا حق صریح با باطل صریح، باطل فوراً از بین میرود. این منطق قرآنه که حق باقی موندنی، باطل از بین رفتنی. اگر یه حقی میبینی خودش ضعیف میبینی، میبینه یه تجدید نظری در خودش بکنه، عیبهای خودش را رفع بکنه، اون وقت میفهمد که نیرو دارد یا نیرو ندارد. مثال میزند قرآن با آب باران و به کسی که روی آب رو میگیرد. تصویر رعد است، انزل من السماء ماء فسال بهی از مقرب بقدرم. بعد میگه باید این کسی که جو زود از بین میره و آب باقی میمونه، چرا؟ فرمود که اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینتهی عن الناس فیمکث فی الارض. کسی زود از بین میره، فوت میشه، نابود میشه، اما آب چون نافع است، وجودش در نظام عالم خیر است، باقی میماند. آب باقی میماند. بعد هم کذالک یضرب الله الحق و الباطل، مثل حق و باطل همین است. باطل مثل یک کف، یک پوچی است که به توفیل حق پیدا میشه، زودم از بین میرود. حق باقی مونده است. حالا این که میفرماید خدا نور خودش رو باقی نگه میدارد، حالا اگر ما این آیه بعد از این آیه نبود، چرا؟ همون آیه تفسیر میکنه حقا، ولی اینجا آیه بعد آمده برای اینکه خودش خوب تفسیر کرده باشه این رفع. آقا بیش ما میگه خدا نگه میدارد، همیشه اینجا خیال نکنید که خدا به زور میاد نگه میداره. اون چون حق و حقیقت هست، اراده الهی به این تعلق گرفته که حق و حقیقت باقی باشد. مردمی که خودشون منتسب به حق میکنن به دلیل ناحق بودنشون ممکن از دین برن. پیغمبر فرمود که قرآن و اسلام جاری میشود مثل جریان ماه و خورشید، یعنی همجوری که ماه و خورشید شما میبینید هر روزی و هر ساعتی به یک منطقه میتابد اونم به یک منطقه میتابد. اینجوری است که قول داده باشن که همیشه اسلام مثلا باید در سرزمین ایران باشه، همیشه در سرزمین عراق باشه، همیشه در سرزمین مصر باشه، همیشه فلان سرزمین مثلا که الان کفره. نه، اینجوری این خود مردم هستن که باید خودشون رو حفظ. اگه مردم کفران نعمت بکنن اسلام از اینجا میره، ولی از دنیا نمیره، از دنیا نخواهد رفت. و یه روزی هم بالاخره زمان خواهد گذشت تا همه دنیا بپذیرد این حقیقت را، چون حقیقت هست و به اصطلاح دنیا رو به تکامل میرود، آخر همه دنیا این حقیقت رو خواهد پذیرد. پس بعد از اینکه شما یریدون الیف که نور الله به افواهم اللهم متم نوره ولو کره الکافرون، شما اولی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. او یعنی خدا پیامبرش فرستاد توأم با یک برنامه راهنمایی راهگشایی. او به دلیل اینکه راهی که او نموده است از همه راه ها بهتر است، آخرش مجبور دنیا تسلیمش بشود. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. پس چه این نور باقی میماند؟ دل خدا و دین الحق، چون راه حقیقت است، چون راه حقیقت است. خدا او را بر همه راه ها و همه دین ها غالب و پیروز می‌گرداند. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اینجا فهمید ولو کره الکافرون، اینجا فهمید حالا مشرکان خوششون بدشون بیان، به قول معروف جبر است. ولی بعضی میگن جبر طبیعه است، قرآن میگه جبر حقیقت. جبر است ولی جبر حقیقت. جبر حقیقت یعنی که در اراده حق تعلق گرفته به اینکه حقیقت پیش بره. برد مخواد کافران خوششون بیاد، مخواد بد، مخواد مشرکان خوششون بیاد، مخواد مشرکان بدشون بیاد. این مثل عرض کردم خود قرآن ذکر فرموده بود انزل من السماء ما انتصالت اوزیتون به قدرها فحتمل السیر زبد الرابیا. بهارانی خدا از آسمان میترسد، آب پاکی از آسمان میترسد که تمام تزار میگیرد، صحرا رو میگیرد، دره رو میگیرد، سر کوه رو میگیرد، همه جا رو میگیرد. خب زمنان وقتی که در سر کوه ها نازل بشود و در جویه ها و در دره ها بریزد، سیل تشکیل میدهد. با چه قدرتی و با چه نیروی سیل در مسیر خودش میاد، زباله ها رو حرکت میدهد. برخورده هایی که این آبها و زباله ها و اینها میکنند کم کم تولید کفی میکنند. بعد ببینید همین کف آمد روی همین سیل بگه، یعنی همین کف، همین شیء پوچ و بی خاصیت که زائیده همین سیل هم است، که اگر این سیل نبود اینم نبود، میاد روی همین میگه. به طوری که آدمی که قومه رو ندینه کفش هست کفش هست، یا آب دیگه مغلوب شده، او آب مغلوب کف شده، نمیدونه که این یک حیات تبعی توفیلی موقتی حقیقت چیز دیگه است. بعد که این مثال کف آوره بیگه تدالت امرد الله الحق و این است مثل حق و باطل. ما میدونیم این همین مطلب هم مورد استناد امام حسین علیه السلام قرار گرفته، هم مورد استناد حضرت زینب سلام الله علیها واقع شده و مورد استناد دیگران. امام حسین چرا اینقدر ایستادگی روح دارد؟ برای اینه که حق و حقیقته و مطمئن است که این جریان که معدوم نشد، فانی نشد، تحول پیدا کرد، تبدیل شد به یک نیروی الهی که تا جهان جهان است باقی. اول سخن حضرت زینب را عرض کنم، حضرت زینب خب میدونیم دیگه وقتی به شام رسیدن این جریان اونها را دیگه در از نظر ظاهر و از نظر نیروی دنیایی اونها را به ضعیف‌ترین مرحله و حد رسونده است. دیگه آخرین مرحله است دیگه از اون بالاتر دیگه نداشتن. خداوند انشاءالله به همه توفیق عنایت بفرماید. بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما. پروردگارا در این ماه اگر از ما راضی شده ای بر رضا و خوشنودی خود بیست، و اگر هنوز استحقاق این خوشنودی را پیدا نکرده ای به لطف و کرم خودت از ما خوشنود باش. خدایا از گناهان ما در این ماه و در ماه‌های دیگر درگذر، توفیق توبه حقیقی و بازگشت به سوی تو به همه ما عنایت بفرما. توفیق و عروج از معارج خودت به همه ما کرامت بفرما.